بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين مسئله ای که در جلسات گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت درباره کثرت گرایی دینی بر اساس کثرت گرایی معرفتی بود و به عبارت دیگر نسبیت گرایی یا کثرت گرایی در دین بر پایه نظریه تجربه دینی که البته در ادامه بحث به نسبیت گرایی یا کثرت گرایی معرفتی رسید و این مسئله هم از مسائل بسیار اساسی و تعیین کننده در بحث های جدید دینشناسی است یا مباحث کلام جدید. حاصل بحث اشاره میکنم کوتاه و در ادامه مسئله ای را مطرح میکنیم. حاصل نظریه جناب آقای شبستری این بود که حقیقت دین تجربه دینی است و تجربه های دینی دینداران هر یک بهره ای از حقیقت دینی دارد و تمام حقیقت دینی در اختیار هیچ یک از این تجربه های دینی نیست. تعبیرها و تفسیرهایی هم که از این تجربه های دینی می شود و در قالب گزاره های دینی بیان می گردد از اعتبار یقینی و مطلق برخوردار نیستند بلکه نسبی هستند. نتیجه این دو مطلب کثرت گرایی دینی و نسبیت گرایی دینی است. این حاصل حرف ایشان بود که بر دو نکته تأکید داشتند و دارند. یکی این که حقیقت دین تجربه دینی است و تجربه دینی یا تجربه های دینی دینداران به طور نسبی از حقیقت دینی یا حقیقت الوهی بهره‌منده و این چنین نیست که حقیقت دینی به تمام عیار و تمام معنا در یکی از این تجربه ها یافت شود. پس همین قدم اول می شود تکثر، می شود نسبیت. حالا در قدم دوم که تجربه های دینی تعبیر و تفسیر می شوند، اینجا هم هیچی که از این تعبیرها و تفسیرها از اعتبار مطلق و یقینی برخوردار نیستند بلکه جنبه نسبی دارند. پس در قدم دوم که پای تعبیر و تفسیر تجربه های دینی به میان می آید هم ما با چه چیز مواجهیم؟ با تکثر و با نسبیت. این روح و لب نظریه ایست که ایشان مطرح کردن. ما در ارزیابی این که من بر میگردم اشاره هم کردم این به دلیل اهمیت این بحثه، یعنی از بحث‌های خیلی اساسی و کلیدی است. خودم علاقه‌مندم که دیگه مطلب در اون حدی که حالا ما عقلمون میرسه، فهمون میرسه، هم نظریه شفاف و روشن باشه و هم نقدهایی که میشود دقیقاً معلوم باشه که به کجا مربوط میشه. این به این دلیله که من گاهی برمیگردم در حال عذرخواهی میکنم اگر دوستان احساس میکنید که تکرار میشه، تکرارها با این نگاه با این نیت. خب ما حاصل نقد و ارزیابی که در زمینه این نظریه داشتیم این بود که نسبیت در دین یا تجربه دینی و فهم دینی به این معنا که دینداران و تجربه های دینداران متناهی است، محدود است و حقیقت الوهی نامتناهی و بیکران و نامحدود است، پس تجربه ها یا فهم هایی که دینداران از حقیقت الوهی دارند عین او نیست. به این معنا اگر کسی بگوید این را ما میگوییم نسبیت در دیانت یا نسبیت در تجربه دینی یا فهم دینی، اگر این را بگویم نسبیت، ما این را میپذیریم. این معنای از نسبیت که چون ما تجربه هامان محدود است و حقیقت الوهی نامحدود است پس عینیت وجودی ندارن، ما این را قبول داریم. بله، به این معنا نسبی است، محدود است. نسبی است یعنی محدود است، یعنی متناهی است، چون ظرف ما متناهیه. اما گفتیم که این از بحث خارجه، پس این معنای اول از نسبیت مورد قبول ماست، حطر گرایان منکر نیستن، ولی از بحث خارج، چون که هیچگاه نمیتوان عینیت وجود متناهی را با وجود نامتناهی پذیرفت. این اولا. ثانیا، حتی اونجاهایی که شناخت در مورد چیزهای متناهی است، امور متناهی است، اونجا هم عرض کردیم که ملاک علم اتحاد وجودی ذهن و عین نیست. ملاک علم وحدت یا عینیت وجودی عالم و معلوم نیست. بله، یک جا این اتحاد یا عینیت وجود دارد و اونجا علم عالم به خودشه، اما از این که بگذاریم علم عالم به موجودهای دیگر، به اشیاء دیگر ولو متناهی باشند، باز هم عینیت و وحدت وجودی در کار نیست. ملاک علم گفتیم که کاشفیت و انطباق و حکایت، نه وحدت و عینیت وجودی. پس این مطلب اول قبول میکنیم، اما از نزاع ما خارج، از محل بحث ما خارج. خب این یک نکته بود که گفتیم. نکته دومی که عرض کردیم، اگر مقصود از کثرت گرایی دینی این باشد که دینداران بهره‌های شهودی یا معرفتی متفاوت از حقیقت الوهی دارند، ولی این بهره های شهودی یا معرفتی تعارض ندارن با هم، در عرض هم نیستن، ناسازگار نیستن، نسبتشان نسبت کامل و ناقصه، اگر این مراد باشد از کثرت گرایی دینی، این رو ما باز قبول داریم. پس همونطوری که در مطلب اول گفتیم نسبیت به اون معنا مورد قبول از نزبه النزاع خارجه، اینجا هم عرض میکنیم کثرت دینی یا تکثر دینی در تجربه ها، در شهودها، در فهم ها، تا اونجا که اینا با هم ناسازگار نباشند، کامل و ناقص باشند، به شرط اینکه اونی که مرتبه ناقص و نازل را دارد مراتب دیگر را نفی نکند. به این شرط اگر اینجور باشه ما این را هم قبول داریم و این محل نزاع باز نیست. محل نزاع و بحث بین حصر گرایان و کثرت گرایان کثرت‌های دینی ناسازگاره که اصطلاحا میگیم در عرض یکدیگرند. پس این هم نکته دوم شد که عرض کردیم، ما کثرت گرایی را هم به این معنا اگر باشه رد نمی کنیم، قبول داریم، واقعیت داره. نکته دوم. نکته سوم این شد تکثر شهودها. بله، کسی از حقیقت الوهی به ظرفیت و سعه وجودی خودش جمال او را، چون بالوجه هست، مفصل بحثش را در جلسات قبل که این برم گزارش کوتاهی از بحثای قبل عرض میکنم، حالا از اتحالی که چند جلسه ایدش نراشید که نهای محسنی خب ملاحظه میکنید دیگه، شاهدشون اصفاشونه که با خودشون هست، ایشان براشون مشکل پیدا شده بود، البته یکی دو بارم فقیر تلفنم باشون تماس داشتم با این مسئله رو بهشون عرض کردم، ولی حالا در جریان مشروع مباحث نیستن. انشاءالله از دوستانی که نوشتن کامل دریافت میکنن و الا اگر لازم شد من خودم نوشتم میدم خدمت شما. فعلا باید دیگه اشکال نکنید، چون اگه بخواید اشکال کنید باید برگردیم به مباحث پیشین. من یک اشاره کوتاهی بکنم چون میدونم چند بارم تکرار کردیم، دیگه تکرار خیلی مملی نشه. خب مطلب سوم این شد که در مورد کثرت‌های دینی ناسازگار، یعنی کثرت‌هایی که دینداران در مقام فهم نسبت به حقیقت الوهی دارند و اینا با هم ناسازگارند، مثل توحید و تثلیث که عرض کردیم، مثل متشخص بودن نامتشخص بودن، مثل مجسم بودن منزه بودن، در مورد این کثرت ها که این محل نزاعه، محل نزاع بین حصر گرایان دینی و کثرت گرایان دینی دقیقا همینجاست. اینجا گفتیم با استناد به اصل تناقض، اصل امتناع تناقض، نمیتوان همه را حق دانست، نمیتوان همه را باطل دانست. همه را حق بدانیم جمع نقیزین، همه را باطل بدانیم رفع نقیزین لازم میاد. پس باید برخی حق برخی باطل باشه. پس راه ما دیگه جدا شد. تکثر گرایان یا نسبی گرایان در مسئله دین و دینداری اینجا هم میگویند این فهمه ها نسبی است، به نسبه از حقیقت برخورداره. ما میگیم نه دیگه، اینجا بحث نسبیت یعنی که مطرح باشه باید تصمیم بگیریم. ملاک تصمیم چه شد؟ ملاک تصمیم، معیار تصمیم هم و انتخاب این شد که هر کدوم از این فهمها، توصیفها، معرفتها از حقیقت الوهی که با اون پیشفرض و اصل موضوع بین دینداران که حقیقت الوهی کمال مطلق است، بری از عیب است، هر کدوم از این فهمها، شهودها، معرفتها که با اون ناسازگار باشه میگیم باطله، خطاست، و هر کدام که سازگار باشه میگیم چیه؟ میگیم حقیقت است و میشه که درسته. این هم مطلب بعدی شد که هم ما به حقیقت به وجه مطلق قائلیم. اینجا اگر گفتیم که توحید حق است برای همه افراد در همه زمان ها مکان ها، فرقی نمی کنه بگوییم در این زمان توحید حق است، در زمان آخر تثلیث، نه، برای این انسان ها که در جامعه مسیحی زندگی می کنن مثلا تثلیث، اونایی که در جامعه اسلامی زندگی می کنن توحید، نخیر. بنابراین در اینجا ما موضعمون، موضع یعنی انحصارگرایان دینی، حصرگرایان دینی، این است که عرض کردم. و نزاع اصلی هم همینجاست، و الا در اون دو مسئله قبلی هم طوری که اشاره شد نزاعی وجود نداره. پس ما نسبیت گرایی دینی، کثرت گرایی دینی را در این جایی که محل نزاع است 100% رد میکنیم. این حاصل هست. مستند هم عمده است تناقض، حالا خیلی از البته شواهد و دلائل درون دینی وحیانی ما فعلا که بحث خیلی جامع و اطراف نداریم در این مسئله، اما رو موازین عقلانی و تحلیل های عقلانی همون اینو که عرض کردیم عمده است تناقضه و اینکه نباید با اصول بدیهی عقلی منافات داشته باشه. این اجمالا باز گزارش مجددی بود از این مباحثی که بالاخره چند روزی وقت ما را گرفت، ولی بحث بسیار اساسی و مهم است. حالا بله اونجا ممکنه هر دو باطل باشن، مهم تناقضه، یعنی اونجایی که با هم دیگه ناسازگار و متعارضن و متناقضن قطعا نمیشود هر دو درست باشه، نمیشود هر دو نادرست باشه. اما اگر متضاد باشن ممکنه دو عقیده متضاد باشه، هیچ کدوم هم درست نباشه، چون در تضاد شق سوم هم امکان داره. حالا منتها مورد به مورد باید درباره اون دقت کرد که آیا مثلا اگر دو دیدگاه آمد متضاد بود، آیا یکی از اینها با حقیقت الوهی و قایی مطابقت داره یا نداره، یا هر دو باطل هستن. اجمالا به عنوان یک اصل کلی نمیتونه معیار باشه، چون در زدین رفع هر دو میشه، البته هر دو نمیتونه درست باشه، اما هر دو باطل باشه نه دلیل عقلی برش نداره، مگر موردی باید بحث. خب حالا عرض کردیم که ایشان این بحثم که عرض میکنم از اون مباحث خیلی مهمه، مباحث جدید در کلام در حوزه ایمان، بحث درباره ایمانه و نسبت ایمان با معرفت و با شکاکیت. در کتاب‌های ایشون و پرسش‌ها پاسخ‌هایی که مطرح شده اینها را مطرح کردن، از ایشون سوال کردن و ایشون موضع‌گیری کرده، مطالبی داره که نیاز به نقد داره. واقعا ما نمیتونیم از کنار این مطالب نوشته شده یا چاپ شده بگذاریم، به ویژه آنکه نویسنده صاحب نظر یک چهره ایست که در مراکز دانشگاهی مطرحند و به عنوان یک صاحب نظر، یک نظریه پرداز از ایشون یاد میشه. تو مطبوعات، مجلات من خودم دیدم که ایشون را به عنوان یک نظریه پرداز در عرصه دین شناسی مطرح میکنن، که شاگردانی داره، که مکتبی داره، ایده‌ای داره، تفکری داره. به هر حال مهمه. حالا ممکنه ما در حوزه علمیه به دلیل فضایی که خوب داریم و جهت و سمت و سوی مباحثمان این گونه افراد محوریت ندارن، مطرح نیستن، اندیشه هاشون در فقه و در اصول و در بحث‌های اینچنینی مطرح نمیشه، اما در حوزه مسائل کلامی و دینشناسی به سبک جدید و نوین ما بخواهیم یا نخواهیم اینها به عنوان نظریه پرداز شناخته میشوند، در محافل دانشگاهی از این گونه افراد به عنوان صاحبان نظر یاد میشود. لذا باید توجه به این نکته هم باشه، ممکنه کسی به ذهنش بیاد حالا چه لزومی داره که اصلا ما بیاییم از این افراد نام ببریم و یا نظریه های اونا رو مطرح بکنیم. نه، به دلیل اینه که در حقیقت ما الان مخاطبان اصلیمان نسل جدیده، نسل جوانه که در این جامعه زندگی میکنن، افکار و اندیشه های نوین مستقیم غیر مستقیم مطرح شده، نظریه هایی که از غرب آمده، عمده هم نویشه های غربی خوب داره، میدونیم دیگه اینا نظریه پردازی هاییست که قبلا در جهان غرب مطرح شده، متکلمان مسیحی بعضا اینها را برگزیدن، فیلسوفان دین مسیحی اینها را انتخاب کردن، بالاخره آقای پلتیلیخ یا پلتیلیش یا پلتیلیک، حالا این را به تعبیر هم ترجمه کردن، ایشون یکی از متکلمان برجسته و شاخص مسیحی در قرن بیستم مطرحند. آقای رودولف بولتمان از این متکلمان صاحب نظرند، اندیشه دارند. آقای شلایرماخر که خب قبل از اینها مطرح شد همینطوره. آقای رودولف اوتو، اینا یه چند تا شخصیت شاخصند. آقای کارل بارت نو ارتودکس را مطرح کرده و جناب آقای شبستری و برخی دیگر متأثر از این شخصیت هایی که من نام بردم هستن. اینا آلمانی هن همشون، آقای رودولف گولتمان، آقای کارل بارت، آقای امشد پولتیش، اینا همه آلمانی هستن. ایشان هم به خصوص خب در آلمان مدتی به سر برده و اون بنیه قوی حوزوی فلسفی فقهی اصولی تفسیری هم بنابر اون مقداری که ایشون در حوزه بوده بالاخره خب نداشته. این دیگه حالا ما هم واقع دینانه به قضایه نگاه میکنیم، ولی واقعیت همین طوره. خب این متأثر شدن از این افکار و اندیشه ها، حالا آمدن با ادبیات اسلامی، با ذکر آیات قرآن، احیانا بعضی روایات، بعضی خصوصیاتی که در جامعه اسلامی به خصوص در ایران بعد از انقلاب مطرحه و مخصوصا در این دوران 8 سال اخیر، چون خیلی از این آثاری که شما میبینید از ایشون امثال ایشون اینها در این دوره مطرح شد. اصلا کتاب نقدی بر قرائت رسمی از این در این دوره شکل گرفت و نظر این آقایان این بود به عنوان نظریه پردازان این روی کرد جدیدی که به عنوان بحث اصلاحات و جامعه مدنی و غیره مطرح شد، اینا در حقیقت میخواستن به عنوان تئوریسین اون روی کرد را پشتوانه کلامی و فلسفیش را بیان بکنند. ایشون و آقای سروش در حقیقت به عنوان دو تئوریسین برجسته در تلاش بودند که این رویکرد را، این رحیات را در حوزه سیاست بر مبانی فلسفی و کلامی و عقلی بنیانگذاری کنند، تحکیم کنند. اینا تئوریسین های این مجموعه بودند. خب عده‌ای هم کار سیاسی می‌کردند، زمینه ها بود، امکانات بود، ابزار بود. شما اگر مقالاتی که من خدمت عرض می‌کنم مطالعه کنید، ملاحظه می‌کنید تاریخ اینا مشخصه. در فلان همایش صحبت کردن، در فلان روزنامه چاپ شده، در فلان مطبوعه، همه تاریخ داره. و محور بحث ها اینه که خلاصه اون نگاه سنتی به دین که بر اصل فقاهت مبتنی هست و معتقده حالا همین ولایت فقیه به همون معنای رسمی که مطرحه و مبنای حکومت ماست، این در حقیقت تمام این بحث ها در تعارض با اون دیدگاه. بد نیست که اصل مطلب را در نظر داشته باشیم که حالا ما به یه گوشه بند میکنیم، یه بحث میکنیم، کسی بگه آقا اینقدر اهمیت نداره. خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره، برای خاطر اینکه شالوده ها یک تفکر در چالش جدی قرار گرفته و اینها نوشته شده، گفته شده. همچنان هم این آقایان بالاخره از طریق اینترنت ابزارهای دیگری که در اختیار دارن مطالب را مطرح میکنن. این که ملاحظه میکنید همون جناب آقای سروش هر چندگاهی یک مطلبی را که مثلا 10 سال قبل گفتن یا بیشتر یا کمتر قبل گفتن، دوباره به یک تعبیر دیگری، سبک دیگری، جای جدیدی، مکان جدیدی، مخاطبان جدیدی، همون را دوباره بر بهش میکنن. میخوان نمیره اینا، یعنی متروک نباشه، مرده نباشه، مهجور نباشه، پیوسته دغدغه ذهنی جامعه باشه، افکار دانشجوها، همیشه که اهل نسل جدید، اهل مطالعه به اینا درگیر باشه. حالا اگر ضعف‌هایی هم در نظام حکومت، سیاست، حوزه اینا پیدا کنن، اونا را اون وقت برجسته میکنن تا بتوانن این ایده ها را چکار بکنن، تبلیغ کنن به سبک خطابی، به سبک جدال. ما را در این بحث ها را برهانی، ما کارمون کار اینه دیگه، ما طلبه هستیم، باید مباحث را به لحاظ برهانی تبیین بکنیم. منتها مجموعه نظام، دستگاه‌های تبلیغاتی، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد، کل دولت، مجلس، قضائیه، اونها بایستی با یک سمت و سوی هماهنگ منسجم بر اساس هم فرمایشات رهبری دیگه. ما بهتر از این چیزی واقعا امروز نداریم که ایشان فرمود همون مهندسی فرهنگی که باید انجام بشود در شورای عالی انقلاب فرهنگی. بعد و خیلی حرف زدن ایشان دیگه، لابد ملاحظه فرمودید، واقعا واقعیت اینطوره. حقیر در حد فهم خودم اینقدر میفهمم، به طلبه هم ادعایی هم ندارم، ولی اونقدر میفهمم خداییش این هستش که اگر ما مسئولینمون نظام دستگاه‌های مختلف به رهنمودهای رهبری جامعه عمل بپوشانند، قطعا از خیلی از چالش‌ها به سلامت میگذریم و خیلی از زمینه‌های نقدها از بین میرود. اونجاهایی هم که اشکال هست، همونطور که خودشون فرمودن، معلوم میشه عیب کجاست. در تجربه دیگر، بار دیگر، در طرح دوم، بالاخره جلوش آدم میگیره. حالا دیگه باز رفتیم توی این فضا، ببخشید برمیگردم. مثلا اینه که در نظر داشته باشید بحث‌ها به هر حال بحث‌های خیلی مهم و جدی است و ما به عنوان یک وظیفه خلاصه باید به این مسائل بنگریم. چه اینجور هم هست، حالا حقیر که این فکر دارم، شما بزرگواران هم که همینجور نیت و ایده دارید، چون غیر از این اگر می بود اصلا این جلسه شکل نمی گرفت دیگه، از نظر مزایای حوزوی که چیزی اینجا نیست. اما به لحاظ یک کار طلبگی، یک کار تحقیقی، پژوهشی، دفاعی، وظیفه ماست. امیدوار هستیم که امام زمان سلام الله علیه انشاءالله قلب مبارکشون از مراضی باشه و دعاگوی همه باشن و بالاخره ما مشمول دعاهای خیر آن حضرت انشاءالله تا باشیم و معجور باشیم، امیدوار است. خب بحث شک، عرض کردم ایمان و شک، این بحث بسیار مهم نیست. آیا ایمان از سنخ معرفت است؟ آیا ایمان با معرفت ملازمه دارد؟ این شد دو تا سوال. سوال اول این بود که خود ماهیت ایمان و حقیقت ایمان آیا از سنخ معرفت است، علم است، یقین است یا نه. یعنی اگر گفتیم کسی دیندار است و مؤمن، این معنیش این است که او دارای یک یقین به خداوند است، یقین به قیامت است، یقین به نبوت است یا نه. حالا اگر این یقین و معرفت متن ایمان نیست، سوال دوم مطرح میشه. ممکنه شما در سوال اول، پاسخ سوال اول بفهمید نه آقا، سنخ ایمان از معرفت نیست، سنخ ایمان از مقوله یقین نیست، اما هرچه هست ملازمه داره با یقین و معرفت. ذاتیش نیست، خارج ذاته، اما لازم و ذاته. این میشه سوال دوم. آیا اینجوره؟ پس سوال دوم اینه که بر فرض که معرفت و یقین عنصر ذاتی برای ایمان نباشد، آیا یک عنصر به عنوان لازم و لاینفک که به هر حال ایمان مبتنی بر او باشه، آیا اینجور هست یا نیست؟ نه فرمودید. خب در مقابل این دو سوالی که من عرض کردم خدمت شما، یک نظریه این است که هر دو را نفی می‌کند. یعنی هم در پاسخ سوال اول معرفت و یقین را مقوم و ذاتی ایمان نمی‌داند و هم یک عنصر لازم و لاینفک برای ایمان نمیداند. یعنی چی؟ یعنی ممکن است انسان مؤمن باشه، خداپرست باشه، دیندار باشه، اما شک هم داشته باشد، شک معرفتی، از ذره معرفتی شک داشته باشه، اشاره شک باشه. بحث اینه آیا که این چیزی امکان پذیره یا نه. بعضی گفتن بله میشه و حتی بعضی ها گفتن هر چه که آدم از نظر معرفتی شکش بیشتر، ایمانش خالص‌تر و ناقص‌تر. بهتر آن است که مسئله از نظر معرفتی برای آدم حل نشود، معرفت مشکل داشته باشه تا ایمان ناب شود. یعنی نسبت بین ایمان و یقین و استدلال علمی را نسبت دو امر نامتجانس و ناهمگون دانستن. این حرف آقای کیرکگارد، فیلسوف معروف دانمارکی، مؤسس اگزیستانسیالیسم، ایشان هم این حرف داره. حالا من انشاءالله در جلسات بعد کتاب رو هم میارم مدرک شبتون عرض میکنم، در کتاب های مختلف که نظریات ایشون نقل کردن. و عجیب این از بعضی از کتاب های ایشون ترجمه فارسی شده توی دانش آموز ها و دبیرستان ها و کتابخانه های دانش آموزی و دبیرستان ها هست. چون من یه وقت بچه خودمون دیدم کتاب آورده بود از دبیرستان، اون وقت دیدم که دو تا کتاب های همین آقای کیرکگارد درباره ایمان و امثال این چیز. ولی حرف ایشون اینه، منطق ایشون اینه، ایمان یعنی شیدائی و شور و شوریدگی، خطر کردن. ایمان یعنی خطر کردن، خطر پذیری. بعدم میگن هر چقدر که آدم نفهمد، نداند، در جهالت به سر ببرد، بیشتر خطر میکنه. مثل آدمی که میره قرعه چی میگن مثلا شانسی که مقابل امتحان بکنه، چی نمیدانه چی میشه، شانسی است. میگن ایمان یعنی این. حتی تو همین کتاب عقل و اعتقاد دینی، کتاب عقل و اعتقاد دینی میدهید لابد دیگه کتاب را ملاجت هم دهید، کتاب از این بابت که بیانگر جدیدترین دیدگاه های فیلسوفان دین در جهان غرب است، کتاب خوبی است. گفتم از این نظر که این خوبی و این تعریف نیست، جهت دار. از این جهت کتاب خوبی. چهار نفر نوشتن، چهار تا استاد. خب کتابی را چهار نفر استاد کلام فلسفه دین بنویسن، چند سالم اهل تدریس بودن، کتاب خوبی. شاید دیده باشید، اگرم ندیدید این کتاب را تهیه کنید. یعنی این از اون کتاب هاییست که برای کسی که میخواد نسبت به آراء و دیدگاه های مطرح جدید در جهان غرب آگاه باشه، کتاب ارزشمندیست. همونجا این مطلب را که من عرض میکنم بازه که یک مثال نقل کرده، یک مثالی تصویر میکنه که اگر یک کسی در یک جلسه میهمانی است، خب ابتدا جلسه میهمانی شور حال خودش را داره، تعارفاتی هست، میوهی میارن، شیرینی میارن، سرگرمن، خوشو بش میکنن، یک ساعتی میگذره، شیرینی ها رو میخورن، تمام میشه یا دیگه اشباع میشن، صحبتاشون هم یه مقداری میکنن، تخلیه میشن، یه خودی آرامش پیدا میشه در جلسه، راکت میشه، یک نواخت میشه. یکی از حاضران جلسه میخواهد شور بدهد به جلسه، جلسه را شورانگیز بکنه، پر رونق و پر رنگ بکنه. به یکی از اعضا و میهمان ها افراد جلسه میگه آقا من با تو شرط میبندم، حاضری شرط بندی کنیم؟ میگه رو چی؟ میگه که این صاحب خانه ما یک استخری دارد پایین، حالا خونه این پس خونه ویلایی هست کنار کوه، بله این کنار دره استخره، شبم تاریک ظلمانی، هیچ اونجا چراغ نیست. میگه شما 40 مثلا دلار به تو میدهم شیرجه بزن توی استخر صاحب خانه. میگه باشه، من اونم وارده، آدمی است که به شنا مهارت داره، در شنا مهارت داره، 40 دلار هم چیز زیادی. میگه من حاضر. خب بولا راه میفتن، از جلسه تک میتونم به سمت استخر میرن جلو، ایشون هم از سکو میره بالا، پرش که بپره بالا که میره هیچی رو نمیبینه، هیچی پیدا نیست، تاریک محض. حالا این اینایی هم که رفتن اونجا دارن سر و صدا میکنن، ایشون میپره نمیپره، میترسه نمیترسه، 40 دلار را رها میکنه نمیکنه، از این صحبت. این ناگهان تو ذهنش یک مطلب خطور میکنه، میگه نکنه اصلا آب نداره. فصل هم میگه بهار، اول بهار بعد از زمستان، چون نوعا زمستان به سفر تخلیه میکنن که خراب نشه. یک لحظه تو ذهنش میاد ممکنه که این الان زمستان تمام شده، بهار هنوز آب نکرده باشه، این بند خدا هم به شوخ طبعی معروف پیشنهاد دهنده. و از اون طرف اینا تو ذهنش میاد آدم شوخ طبعی است، شاید باید شوخی بکنه، اصلا آبی نیست در کار، آگیر میکنه چی کار کنه. برگرده بیاد که ببینه آب داره یا نه، میگن باخت. 40 دلار را بده. بپره، میگه خب میپرم روی سنگ ها، آسفالت، سیمانه، از شد مغزم میاد تو دهنم دیگه تمام میشه. اینجا میگه، این میگه حالا بحث ایمان یعنی این، بگیم با این مثال ها آیا قیامتی هست یا نیست؟ یک لحظه تو ذهن آدم میاد شاید نباشه ایمان مثلا ها، این شک بحث شک هست. آدم مؤمن میگه من به این شک ها کار ندارم، میپره باد هر چه بادا با ایمان یعنی. لذا هر که نفهمد و نداند و حیرتش از نظر معرفتی بیشتر باشد ایمانش نابتر میشه. نگاه کنید شما، یک نظریه است. اون وقت یکی این کتاب های را از یکی نویسنده ای ما به زبان فارسی ترجمه کنیم، بخریم با پول بیت المال ما در کتابخانه ها بگذاریم، ولی کتاب های به درد خوری که و این اصلا کسی طرف طرفش نمیاد، تقلیه هم نمیشه. از این مسائل هم ما داریم دیگه، مشکلات خیلی وجود داره. گاهی گفت رفتیم بعضی کتاب خانه های بعضی شهرستان ها دور افتاده، کتاب های سیاسی درجه اول اونجا بود، برده بودن یعنی خریدن با پول دیگه، پول بیت المال بردن، ولی یه کتاب در بخور اعتقادی بگردی پیدا کنی که این آقامانم بخوانم این پیدا نمیشه. حالا بحث این اصلا این نظریه ها رو مطرح کردن این آقایان، البته نه به این شدت. جناب آقای شبستری به این شدت کیارستگارد نمیگه، اما معتقد هست که ایمان نسبتی با معرفت نه بالذات نه بالعرض نداره و شک را میپذیره، شک فلسفی را، شک معرفتی را. توجه فرمودید؟ خب اصلا نتیجه بحثای قبلا همینه. نتیجه اون مباحث چیست؟ خاطر شریفتون هست دیگه، اگر انشاءالله به ذهن داشته باشید، گفتم که وقتی که تجربه به تعبیر آید تفسیر شود، هیچ تفسیری به یقین و قطع همون دیگه، این در واقع محصول اون نسبیت گرایی که قبلا گفتیم یه چنین شکاکیتی میشه. به لحاظ فلسفی، به لحاظ معرفتی آدم یقین نداره، اما در این حال ایمان داره، ایمان داره. سنخ ایمان یه چیزیه که این شکها را بر میتابد. ایمان چیه؟ ایشان فرمودند ایمان عبارت است از بله شنیدن. این عبارت که میخوانم از کتاب ایشان هستن، کتاب این با خودم آوردم، حالا مدرکشم میگم خدمت شما. ایمان دینی عبارت است از چه چیز؟ از شنیدن خطاب خداوند. این یک، شنیدن خطاب و پاسخ مجذوبانه دادن به آن، جذب شدن، شیدایی، شوریدگی، دلدادگی و به دنبال اون رفتن و امید بستن به آینده. ایمان دینی مقولش چیه؟ تصدیق نیست، معرفت نیست، یقین نیست، ملازم با اون نیست. همون دوتا مطلبی که اول عرض کردم، نه هیچ کدوم نیست. ایمان یک سنخ دیگری داره، اصلا یک مقوله دیگری. خطابی را شنیدم، جذب او شدم. حالا جذب او شدم چون که یقین داشتم، قطع داشتم؟ نه، جذب شدم. زیبا، گیرا بوده، زیبا داشت، زیبایی داشت، جاذبه داشت، من جذب کرد دیگه. حالا امید بستم بهش، دنبالش میرم. بعد میفهمن این مطلب که من میگم که ایمان، پس ایمان یه بار دیگه نگاه کنید از نگاه ایشان، چه چیز از ایمان؟ ایمان تصدیق نیست، تصدیقه. اینی که از قدیم در تعریف ایمان گفتن چی؟ گفتن تصدیقون بالقلب. ایمان رو اینجور تعریف میکنم دیگه، نظر معروف. البته به این انشالله در بحثای بعدی دوباره بر میگردیم، این آخره حرف نیست ولی برای طرح مثلا است. ایشان میگن نخیر، ایمان تصدیق نیست، نه تصدیق علمی جناب آقای محسنی، نه تصدیق قلبی، چون ما در تصدیق بعد خواهیم گفت. دو قوله، ایمان که تصدیق است، تصدیق بالعقل است او تصدیق بالقلب است. بعضی گفتن بالعقل است، بعضی گفتن بالقلب است، نه بعد ایشون میگه ایش کدوم نیست. ایمان یعنی شنیدم خطابی را، دل به این خطاب سپردم، جذبش شدم، بعد جذب کردم این خطاب، بعد که جذب شدم بهش امید بستم، پس شنیدم، جذب شدم، امید بستم، راه افتادم دیگه به شک فلسفه. آه نکنه یه موقع اینا از ضمیر خودت میاد، از بیرون نمیاد، چیزی میگه من اینا کار ندارم، من دیگه جذب و امید دارم، انشاءالله درست است میرم. بعد ایشان میفرماید این را از قرآن هم ما استفاده میکنیم. یه وقت بود عرض کردم که این آقایان خودشون برای اثبات نظریه هاشون به نصوص دینی قرآن استدلال میکنن، یعنی متدولوژی اینجور نیست همیشه از بیرون متن و بیرون وحی در مسائل دینی استدلال کنم، نه، گاهی از درون متن، درون وحی. یکی از شواهدش همینجا میگه این آیه شریفه سوره آل عمران آیه 193 که میفرماید مؤمنان چی میگن؟ حرف مؤمنان از اینجا آمده ها، میگن ربنا اننا سمعنا منادیم ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. میگه ببینید بحث سمع شنیدن است، ربنا انا سمعنا منادیم خطاب. ایشان گفت ایمان یعنی چی؟ شنیدن خطاب. سمعنا منادیم ینادی للایمان، شنیدیم، شنیدن است. خب شنیدن دنبالش چیه؟ ان آمنوا بربکم فآمنا، شنیدیم، جذب شدیم، عاشق شدیم، شنیدیم و جذب شدیم. آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. امید داریم معاد اینجور حل بشه، نه اینکه یقین داریم به معاد. که تصریح میکنم میگوین بحث معاد بحث یقین نیست، بحث امید است. امید دارم که صاحب این خطاب مرا دستگارم کنه، امید دارم، من طبق این امیدم میرم دیگه، این امیدم از دست نمیدم. این میشود مسئله یه همه شخص خدمت شما که ایمان حالا برمیگردیم. فعلا گفتم در طرح مسئله مقوله به تشکیک بودن از جناب محسنی، یکی مقوله تشکیک بودنش یه بحث ایمانه، بحث ایمان چند تا بحث داره، سن خجتا شناخت میخواد یا نه. ما بحث اصلمون فعلا اینجاست، آیا این جذب شدن، این شنیدن، این راه افتادن، این امید بستن مستلزمون للیقین الفلسفی العقلی الفکری اولا. ما همه حرف ما، چالش بحث ما اینجاست، ما هم قبول داریم، ما این را که این مطالب را منکر نیستیم، ولی بعدم خواهیم گفت. ما هم میگیم که ایمان یعنی دل سپردن، سر سپردن، فناشانی شدن، بله، اما مبشالوده میخواد. ما حرفمون این است که اینا با شک معرفتی نمیاد. اینا وقتی اینا حاصل میشود که و بالآخرت هم چه باشه؟ حالا اینکه یک آخر نوار بعد تخ میشه اینها، یه نقد کوچیکی من لااقل گفته باشم شنوندگان اون بحث نکن آقا همش اشکال شد، اشاره کردم به اشاره العاقل یکی به اشاره، وقتی اینها حاصل می شود که بله و بالآخرت هم الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون بعد و بالآخرت هم یوقنون. ما انشاءالله اینو می خواهیم بحث بکنیم به امید خدا. حالا اگر خواستید ببینید دوستان تا فردا کتاب تأملات، همون تأملات در قرائت انسانیت این صفحه 112 تا 114 رو ملاحظه کنید، تکمیل میکنیم و بررسی میکنیم انشاءالله. صلی الله علیه و آله و سلم.